بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای غلام علام اسلام صلواتی اهدا بفرم. بحثی را امسال شروع کرده بودیم درباره نماز، به این امید که اهتمام به نماز بابی از سعادت و نجات را به روی ما باز کنید و به برکت توجهات شنوندگان گوینده هم از این مباحث منتفع بشه. درباره محتوای نماز از اذان اقامه شروع کردیم و تا حدودی که خدای متعال توفیق داد چند جلسه درباره فصول اذان اقامه گفتگوهایی داشتیم. بعد از اذان اقامه طبعا نوبت میرسه به این که انسان آماده بشه برای اقامه نماز، شروع در نماز. آنچه در اینجا خیلی مهم هست این که پیش از نماز، قبل از این که تکبیر بگه و وارد نماز بشه، تا هر اندازه براش میسر هست ذهن خودش رو متمرکز کنه. از توجه به امور دیگری که باعث تفرق حواس بشه خودداری کنه. سعی کنه جایی رو انتخاب کنه، اگر فرادا نماز میکنه، که سر و صدایی یا چیزای دیگری توجه رو جلب میکنه، نقوشی، خطوطی، اینها باعث توجهش نشه. اگر دست نماز جماعت هست سعی کنه که در لابلای جمعیت در میان نمازگزاران کنده و خودشان محو کنند. هر حال ما یک اذکاری داریم که باید بخوانیم و این اذکار مفاهیمی داره که در ذهن انسان باید منعکس بشه، و چه بهتر که اگر بتونه آدم اول اون معانی را تصور کنه و بعد الفاظ را در مورد اونها به کار ببره. ولی توجه قلبی هیچ کدام از اینا نیست، اون یه امریست برای هر دوی اینها، هم برای الفاظ است هم برای مفاهیم. خدای متعال به انسان یک قدرتی داده که در اون دلش میتونه توجه کند به سوی خدای متعال. حالا بحث فلسفی و روانشناسیش نمیخوام اینجا مطرح کنیم که این چجور قوایی است، از کجا نشأت میگیره، چگونه ارتباط پیدا میکنه. خب اینا بحث داره و بحثش هم حل شده، ولی چه برای ما مهم هست اینه که سعی کنیم این حالت رو برای خودمون به وجود بیاریم، تربیت کنیم. متاسفانه کسانی که مثل بنده هستند در اکثر اوقات آمادگی برای این توجه قلبی مخصوصاً یک توجه قویی باشه ندارن. باید اول با الفاظ ما خودمون را متوجه مفاهیم کنیم، با توجه به مفاهیم و تمرکز ذهن اون وقت دل آمادگی پیدا کنه که اون توجه را پیدا کنه. به اصطلاح فلسفی اون توجه یک امر حضوری است، یک علم شهودی است، از قبیل مفاهیم ذهنی نیست. باید تلاش کرد با استعانت از خدای متعال که این حالت برای آدم پیدا بشه و در اختیار قرار بگیره. شاید کمتر کسی باشه که در موقع عبادت، مناجات ها، توسلات یه حالی پیدا نکرده باشه که ورای الفاظ و مفاهیم که انه مخاطب خودش رو میبینه و اونچنان به او توجه داره که از همه چیز غافل میشه. شاید برای همه ما کمابیش ولو به صورت ضعیف این حالت پیدا شده باشه. در اون حالت آدم که انه خودش رو فراموش میکنه، هیچی یادش نیست. باید سعی بشه که تبدیل این حالت تقویت بشه و در اختیار آدم قرار بگیره که هر وقت دلش خواد مثلا موقع نماز بتونه این حالت در خودش به وجود بیاره. بسیار امر نفیسیست، طبعا هر چیز نفیسی هم بهای سنگینی داره، باید زحمت کشید تا این حالت رو پیدا کنه. اون چه کمک میکنه به این که این حالت که توامه با خشوع هست در آدم پیدا بشه، چند چیزه که قبلا به تفصیل صحبت کرده بودیم. یکی توجه به عظمت الهی و حقارت خود آدم. طبعا باز ما وقتی بخواییم این معنا را تصور کنیم، توجه پیدا کنیم، از راه مفاهیمه، گاهی به کمک صورتهای خیالی ذهنی هم پیدا میشه، ولی به هر حال یک کمک خوبی است دادن اگر بتونه قبل از نماز اندکی درباره عظمت عالم که عظمت خلقت هست، حالا عظمت خدا که خیلی مونده تا ما بتونیم چیزی ازش درک کنیم، عظمت خلقت رو تصور. به طور خلاصه چون بحث کنه میخوام تکرار بکنیم، بحث کرده بودیم شاید یکی دو جلسه، فهرستوار یک اصاره از اون بحث رو باید آدم در ذهنش داشته باشه که قبل از نماز بهش توجه بکنیم، که ما هر قدر ذهن خودمون رو وسعت بدیم و بتونیم یک تصور بسیار بزرگی از همین عالم جسمانی داشته باشیم، هر قدر بتونیم ذهنمون رو گسترش بدیم و به کمک مفاهیم علمی و تخیلات و اینها هر قدر بتونیم از ذهن امر خلقت را از این تصور کنیم، یک هزارم یک میلیونیوم خلقت نخواهد. خلقتی که بین دو ستارش گاهی میلیاردها سال نوری فاصله هست و فکر نمی کنم بنده که اصلا از تصور این عاجزم جز از الفاظش درست نمیتونم تصور کنم یعنی چی میلیاردها سال نوری. حالا همین اون اندازه که میتونیم در ذهن خودمون یک جسم بزرگی را، یک فضای وسیعی را تصور کنیم، نسبت ما به این فضا چقدر خواهد بود؟ یک صحرای بزرگ را تصور کنید، یک دریای گسترده را تصور کنید، یک اقیانوسی دارد. این وجود، همین وجود جسمانی من، این نسبت به اون چه میتونم تصور کنم چه نسبتی داشتیم؟ چندیه که اونی؟ اونی که میتونم تصورش کنم. اگه یه مقداری دقت کنیم، وجود ما نسبت به همین عالم جسمانی از یک موجود میکروسکوپی که سر سوزن واقع میشه جا میگیره، نسبت به اون چه ما میتونیم از این ترین جسمی که تصور کنیم کنده. نسبت اون چی میتونیم تصور کنیم از همین عالمی، اون وقت چه عوالمی هست و چه عظمتی داره خلقت؟ خدا میدونه. اینا خوب آدم تصور کنه که حالا در مقابل این عظمت مثل یک میکروبی هست که یک موجود میکروسکوپی که درها و صدهاش داره سر یه سوزن جا میگیره، میگرم چی چیزی هست. این لحاظ حجم جسمانی مون، ولی حقارت معنوی و روحیمون از این هم حقارتمون بیشتره، کوچ وجودمون ناقص داره، کم داره. حالا همینی که هستیم به اندازه یک موجود فرض کنیم میکروسکوپی، تازه یه چیزی هستیم که حالا تازه خدا آفریده. حال اصحال الانسان سین و منده لم یکن شیئا مذکورا، یه وقت هم نشان نبودیم و خدا به همین موجود ریز ناچیزی که لم یکن شیئا مذکورا، چیز اصلا قابل ذکری نبوده، حالش هم نیست، روحی عطا فرموده که بتونه با او آشنا بشی، با او اصطلاح دارد. به این موجود حقیر که سراپا حاجت و نیاز هست اونقدر نعمت داده که با تمام توانش که همه عمرش رو سر این کار بگذاره نمیتونه شماره کنه نعمتهای خدا. و این تعد و نعمت الله لا تحصوا، این موجود با این حقارتش اگه یه رفیقش در موقع نیازش یه کمکی بکنه بهش رفع حاجتش بشه، تا آخر عمر یادش نمیره. اون وقت من گرفتار بودم، بلا فلان اینقدر پول من قرض داد، اون وقت دین نهایت خدا سر ما نعمت ریخته مجانی، به حساب هم نمید، همون طلبکار هم هست، یکیش اگه گوشش به ساده ما دارمون داریم. در مقابل این همه نعمت ما چیکار میکنیم؟ روز به روز بر کفران نعمت، بر معصیت میفته، با همین نعمت های خدا به جنگ خدا بود. چقدر تصدی باید آدم داشته بود، چقدر حضیر بود. شما تصور کنید یه دوستتون یک پولی مجانی به شما داده، با اون پول کاری بکنید که او خیلی بدش میاد، ناراحت میشه ازش. حالا در این مورد جا نداره بگیم به خدا ضرر میزنید، چیزی به خدا ضرر نمیزنید، اما خدا کارهای بد رو دوست نداره دیگه. صرف چیزهایی بکنیم که موجب غضب و سخط الهی چقدر زشت. اگه آدم یه همچه کاری کرد دیگه با چنین دوستی که اینقدر بیوفایی کرده بهش، جفا کرده، دیگه روش میشه نگاه به صورتش بوده. ما با عمری که هر روز ده ها و صدها بار بی احترامی کردیم، بی ادبی کردیم به خدای متعال، با نعمتهاش به جنگ خودش رفتیم، حالا میخوام بگیم خدایا اومدیم به طرف تو، تازه اومدیم به طرف تو زبانمون داره میگه دلمون جای زا جای دیگه، یه زشتر از این چی میشون؟ مثل این که شما بعد از همه این حرفا برختید چیه کسی حالا عذرخواهی میخواد بکنید، ناچار شدید در آخره روبرو شدید، پشت را میکنید طرفش باشر. وقتی دل جای دیگه داشته باشه با خدا حرف بزنی، مثل این که پشت اونو کردیم طرف یه نفر داریم باشه، چقدر زشت. این کاریست که همه ما داریم، این پستی معنوی در مقابل لطف و جمال و کمال بی نهایت الهی. در کنار اینها این که با همه این زشتی هامون خدا میگه بیا خودم قبوله، نه تنها میگه بیا قبولت دارم، میگه خیلی خوشحال میشم که بیه. میگه چقدر خوشحال میشم. البته این تعبیرات در مورد خدای متعال باید خیلی معناش کرد، تنبیه کرد از جهات نقص، ولی خب وقتی با ما خدا سخن میگه باید همینجور بگه، به زبان خود ما باید حرف بزنه، میگه چون که با کودک سر و کارت فتد، ما باید با زبان کودکی با ما صحبت. میگه خوشحال میشه برای این، چقدر خوشحال میشه. اگر یک کسی زاد و راهلهی برداشته باشه و بره سفر، بیشترا با شطور میرفتن، حالا فرض کنید پای خود رو، زاد و راهلهی برداشته، زاد و توشهی برداشته که سفر طولانی را چند روزه را با شغلاش و آمنان داشته باشه، آب و غذا داشته، وسط یک بیابون کبیری راه گم کنه، هرچی این طرف اون طرف میره به جاده نمیست، غذاهاش هم میخوره تموم میشه، دو روز سه روز بالاخره راه پیدا نمیکنه، از تشنگی از گرسنگی دیگه میره مشرف به مرگ میشه، هرچی داد میزنه این طرف اون طرف به فریادش نمیرسه، بالاخره تم به مرگ میره. تعبیر روایت اینه که دراز بکشه دستش رو بگذاره زیر سرش به امید این که داره جان میده، حال به اینجا رسیده. در این حال یهو چشم باز کنه ببینه زاد و توشش پردوشده، شطورهی که فرار کرده بود دلوش بایسته بگیره، به یکیسی اومد زاد و توشش رو پیدا کرده و برده آب و غذا و اینا آماده، چقدر خوشحال میشه. خیلی قشنگ تو روایت ناست پرورنده ها دادم برسه به حد مرگ دستش رو دراز کنه بذاره سیر سرش، دارم میمیرم یه حوچش باز کنه ببینه همه چی عوض شد. خدای متعال میفرماید خوشحالی من از توبه بنده گناهکار از این آدم بیشتر. مثلا نباید آدم از خجالت آب بشه وقتی در مقابل یه همچه خدای رؤوفی ما بینید. و بالاخره تصور کنه که نمیدونه تا کی زنده هست و چند بار دیگه میتونه نماز بخونه. احتمال میده همین نماز نتونه به پایان برسه. مگه نبودن کسانی که دفعتا سکته قلبی مغزی کردن از دنیا رفتن؟ ما درست توجه کنیم هیچ کدام نمیتونیم یقین داشته باشیم که یه لحظه دیگه زنده هست. هیچ یه تصور کنه که احتمال داره این آخرین نماز باشه. خود این باعث میشه که کاملا آدم توجهش رو جلب کنه که آخرین نماز بدیم یه دلش این طرف اون طرف نره. اینها همه کمک میکنه برای تمرکز و حضور قلب. خب اینا رو قبلا گفته بودیم، من فهرستش رو عرض کردم که اگه آدم سعی بکنه که اینا رو فرموله کنه موقع نماز چند تا مطلب رو در ذهن خودش حاضر کنه، شاید اگه مدتی این کار رو تمرین بکنه این به صورت ملکه در میاد. یعنی هر وقت با میسه نماز خود به خود این معانی تو ذهنش میاد، عادت کرده باشه به این ملکه بشه براش. شاید اینجوری بشه، این که خیلی احتیاج نداشت بود که مدتی بیشتر فکر کنه اینا رو دونه دونه تصور کنه. حالات انسانی اینجوری باز از لطف خداست که خدای هم چه قدرتی به آدم داده که هم در معلومات هم در رفتارها وقتی تکرار کرد و زیاد اونس گرفت با اون یه حالتی پیدا میکنه که حالت اندماج، حالت فشردگی رفتار، فشردگی انگیزه ها جمع میشه. در یک زمان کوتاهی خیلی چیزهای گسترده رو میتونه یک جا تصور. به هر حال اینا را دونه دونش یکیش هم رو به آدم تصور کنه خیلی کمک میکنه برای حضور قلب رهنما. این مجموعش رو بتونه خیلی بهتره. همه اینها با کمابیش از روایات استفاده کنیم. یه نکته هایی هست که کمتر بهش توجه شده، حتی تو کتاب هایی که مثلا بزرگان در این زمینه ها نوشتن کمتر بهش توجه دارن، ولی تو دعاهای استدعای نماز، دعاهایی که قبل از نماز خونده میشه، این نکته ها بهش توجه شد. من بخواهم ما اون دعاها رو بخونیم و اینها اونقدر مضامین عالی داره که درباره هر یک از اینها میشه مدت ها بحث کرد. بسیار دعاهای پرمعنا و پرمغز یا آیاتی که باید تلاوت کرد، مجهد و جل الذی فطر السماوات و الارض تا آخر سه آیه دعای بعدیست. خب هر کدام از اینها جای بحث گفتگوی زیاد داره، ولی خب اینها کمابیش بحث شده در تفاصیل در جای دیگری. اون چه برای حضور قلب در نماز هم تذکر میشه و کمتر جای دیگه بحث شده، دو تا نکته ایست که تقریبا متلازم هم هستن. ما همیشه سعی میکنیم بگیم قلبمون رو متوجه خدا کنیم، توجه پیدا کنیم، حضور قلب پیدا کنیم. تقریبا لااقل یکی از معانی وجهت و وجهی، یکی از معانیش لااقل همینه که یعنی وجهت و قلبی. تو روایت هم آمده، تفاصیل هم آمده، ولی متقابلا یه نکته ازش غفلت داریم که باز در دعاها اومده ولی کمتر بهش توجه میشه، و اینه که اگه ما توجه کنیم و خدا توجه نکنه. اگه ما بریم پیش به این کسی و بعد این کارا دستمون بهش رسید و اجازه دادم که باش صحبت کنیم و خود این حرفا همه مراحلی مگه اجازه میدن با هر بزرگی آدم صحبت کنه؟ تو همین دعاهای قبل از نماز اتفاقا به همین نکته توجه شده، الحمدلله الذی جعلنی ممن یناجی، اجازه بده که باش مناجات کنم، بازگویی کنم. بعد عرض میکنم که اللهم اقبل علی به وجهک، توی دعاها و مناجات های دیگه هم یکی از دعاهات خیلی به این مسئله توجه شده بیش، مناجات شعبانیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مسمع دعای را دعوتک و اقبل علی اذا ناجیتک. تو این دعاهای افتتاحیه از خدا خواسته شده که حالا که اجازه دادی من با تو سخن بگم، اول میخوام که به من توجه کنی. البته خدا همیشه علم به همه مخلوقاتش داره، ولی عنایت‌های خدا به مخلوقات فرق میکنه. حالا به عنوان بسیار تمثیل دور ضعیف، فرض کنید که شما در محضر بزرگی باشید، فرض کنید مقام معظم رهبری یا مراجع بزرگ تقلید، جمعی هستند، شما هم اونجا حضور دارید، شما به اون نگاه میکنید، توجه میکنید، اما اون کسان نگاه میکنه، نگاه میکنه، یه وقت همتون نگاه به جمع میکنه، اما یه وقت در بین جمع یه نگاه خاصی به یه نفر خیلی فرق میکنه. حالا نگاه میکنم، مراتبی داره این نگاه کردن از عنایت و لطف. یکی همین اندازه نشانه اینه که من از تو راضیم، گلهی ندارم، همین، ولی مراتبی از لطف را میتونه با همین نگاهش القاء بکنه که من چقدر به تو علاقه دارم. درسته که خدا علمش به همه چیز احاطه داره و چیزی از علم خدا غایب نیست، خدا همه چیز را میبینه، اینما تغلو فتنه وجه الله، هر جا هم نگاه کنی وجه خدا همونجا، ولی خیلی فرق میکنه که خدا با اون علمی که به شمر و یزید و ابن ملجم و این مرتدین این زمان نگاه میکنه به ما هم نگاه بکنه، یا اون نگاهی که حالا انبیا و اولیا که جای خود داره، ما تمعی در اون نگاه ها نداریم، به سلمان و ابوذر نگاه میکرد، گاهی توسط جبرئیل برای اونها سلام میبرد، جبرئیل نازل میشد به پیغمبر اکرم، عرض میکرد خدای متعال به فلان بنده مؤمن سلام فرستاده، سلام رو بهش برسد. حالا برای این که باز اینا تصورش هم برای ما مشکله، اینا چقدر ارزش داره این توجه الهی به آدم، وقتی میگه خدایا، اون جواب آماده داشته باشه لبیک، اونم چه جور لبیکی، با چه مرتبه ای از عنایت و لطف. البته از این طرفش هست که یکی از دعاهایی که در قبل از نماز خونده میشه لبیک مثل علیک، ما اومدیم، حالا او هم میپذیره، توجه میکنه. برای اینکه این خودت ملموس تر بشه برای ما، چون بالاخره ما به خاطر دوریمون از اون مسائل ماورایی چرز کنم ملکوتی الهی ناشوان این حتی المقدور اون معانی را در یه قالب های محدود این جهانی و جسمانی و مادی و روابط انسانی و اینها تنزلش بدیم تا بتونیم بهره ای ازش ببریم، یه چیزی ازش درک کنیم. حالا من مثال یک کسی که برانید ارتباط آمد به شما گفت آقا به شما سلام بسن، میگه تو پوست خودش میبنده. یک گوشه چشمی داشت در میان هزاران و میلیون ها به تو عنایتی کردن سلامی هست. چقدر لذت اگه تمام عمرش را به تمام زندگیش آدم در مقابل اون بده جانه. این است که ما یکی از راه‌هایی که میتونیم در روایات هم به این مطلب توجه شده این که اول برای اینکه بفهمیم چقدر دوریم از مقام الوهیت، اول ببینیم چقدر دوریم از مقام اولیاء خدا. اونا کجا هستن ما کجاییم؟ تا حالا اونا نسبتشون به خدای متعال نسبت متناهی و نامتناهی هیچ وقت قابل مقایسه هست، ولی نسبت ما با اونها قابل نسبت سنجی است. بخواه هر دو محدود. یکی این نکته است که ما توجه کنیم که یکی از بزرگترین نعمتهای خدا از تفضلات خدا نعمتهای ویژه خدا اینه که بفهمیم خدا به ما توجه داریم. حتی بالعلیه ازا ناجه ای تو حتی بالعلیه به وجه کن کریم. حالا ما هزار زور میزنیم ما توجه کنیم، اگه تو توجه نکنی چه کاری؟ دوم اینکه برای اینکه این توجه بیشتر روی ما حاصل بشه یک راهی داره که در همین حتی پیش از نماز یک توسل و توجه به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. تو یکی از همین دعاهای پیش از نماز هستی حمد المحسن و المسی فبحق محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و تجاوز عما تعلم منی. همین جا هم که داره به خدا توجه پیدا میکنه و میخواد تمام دلش را متوجه خدا کنه اون لیاقت هم داریم. باز خدا را به حق این اولیاش قد قسم میده که به برکت اونها به توفیل اونها یک نگاهی به من. در زیارت ها در زیارت آل یاسین هست که انت الجاه و ان الله ربی کبرم و انتم جاهنا اوقات صلواتنا و انتم جاهنا اوقات صلوات. باز برای اینکه معنا رو بتونیم یه مقدار محسوس تر بشه یعنی چی انتم جاهون اوقات صلوات را، فرض کنید که چون اینا واقع شده نمونه عینیش هست، کسانی من میشناسم که گاهی برای شرکت در یک نماز جماعتی در قم از تهران را میفتن میان اینجا یه نماز میخونند و برمیگردن. معناش میدونید چیه؟ معناش این است که به توفیل نماز او نماز ما هم قبول میشه. یعنی اونقدر فاصله هست بین نماز ما و نماز او، جا داره ما چند ساعت وقت صرف کنیم کار زندگیمون رو رها کنیم، هزینه ی احیانا تحمل کنیم، خطر سفر را به خود بگذاریم، پاشون بیاییم اینجا در یک نمازی شرکت کنیم، به برکت نماز اون امام نماز ما پذیرفته بشه. حالا اگر جای این امام جماعتی که به عقیده چنین نمازگذاری از اولیاء خداست، از بندگان شایسته خداست، حسن زن داره که نمازش قبول میشه، میخواد به توفیل او نماز او هر دلی، اگه تصور کنیم وجود محدث ولیه هست، هر ماه ناویدا یه جایی دارن نماز میخونه، چقدر حاضرن اشخاص وقت بگذارن، سرمایه گذاری کنن، پول خرج کنن و اینکه نمازشون پشت سر آقا امام زمان نماز، فکر میکنی چه هستن؟ کسانی که هستن حاضرن از خیلی چیزا چشم بگوشن، یک بار دو رکعت از نماز پشت سر آقا و خوب میفهمه ارزش این، میدونید یعنی چی؟ یعنی همه نعمت‌های دنیا در مقام این که ما توفیلی وجود مقدس ولی از در یک نماز باشیم ارزش داره. پس چقدر نماز ما با نماز اون آقا فاصله داره؟ ما بین السماء و الارض. اون وقت او خودشو در مقابل خدا هیچ میده. پس برای این که ما که نمی فهمیم نسبت به خدا هیچی یعنی چی، ما درک نمی کنیم، یه چیزی هم میگیم تعارف می کنیم، ولی خودمون رو با کسی بسنجیم که او می فهم و ببینیم چقدر فاصله. اگه این معنا رو بتونیم هر کسی به اندازه معرفت خودش حساب کنه که حالا ما این نمازی که زمیان همه اعمال شبانه روز ما و اعمال سال ما، این دیگه گل اعمالمونه، این نماز ما در مقابل نماز وجود مقدس ولی از ارواح فدا هیچه، ما میخوام به توفیل نماز او این قبول بشیم، این باعث میشه که حقارت خودمون رو بیشتر درک کنیم، بیشتر اون حضور خلق پیدا کنیم. هر قدر ما کوچکی خودمون رو در مقابل عظمت الهی بهتر درک کنیم به اون نزدیک داریم. این معادله کاملا صحیح، درک کوچکی ما مساوی است با درک عظمت الهی، هرچه کوچکتر اون عظمت بیشتر. و یکی از راهاش همینه که ما خودمون رو با اولیای خدا بسنجیم، بگیم انتم جاهنا اوقات صلواتنا، انتم جاه و عند الله ربک و ربی انه حمید مجید. و اتفاقا یک دعای نسبتاً طولانی وارد شده که در اصول کافی اومده، به نظرم سندش هم سند خوبی باشه، حالا با اینکه حتی از ادله سنن خیلی احتیاج به دقت در سند نیست، در اصول کافی هست دعایی که امام می‌فرماید اگر کسی، حالا این عبارتش یادم نیست، به نظرم مضمونش اینه، حالا می‌تونید مراجعه بفرمایید، این دعا رو قبل از نماز بخونه، یه دعای کوچیکی هم داره بعد از نماز بخونه، میفرمان که در آخرت با ما خواهد بود. حالا این عبارت شیادم نیست، عبارت اون روایت اللهم من یعتبر جایلی که محمد و آل محمد اعتقر رو به هم الی. راز این جور دعاها که پیش از نماز آدم توجه و توسل پیدا بکنه اینه که بیش از بیشتر به حفاظت خودش بگذاریم. و البته خود همین که خدای متعال چنین وسیله ای را قرار داده، چنین واسطه های قرار داده که ما بتونیم به تبعیت از اونها و به توفیل اونها به خدا نزدیک بشیم، باز یه نعمت بزرگی است از خدا. اگر اون این کار نکرده بود مشکل بود، از این راه نمیتونستیم ما استفاده کنیم. این راهی است، باز یه نعمت دیگری است که او قرار داده. این دو تا نکته ما قبلا تو اون بحث ها مطرح نکرده بودیم، حالا به طور خلاصه اینم رو اضافه کنیم و اون فرمال مطالبی که خوب آدم قبل از نماز بهش توجه کنیم. یکی این که سعی کنیم که از خدا بخواد که خدا هم به او اقبال کند، حق بالله ندیگه به وجه کنیم، و یکی این که یک راه برای رسیدن به این مقام ارزشمند توجه به خاک پای وجود مقدس ولی از ارواحنا پدا هست. اگه فرض کنید یک کوه بلندی، خیلی مشکل نیست، بالاخره همه ما در زندگی ما یک کوهی را دیدیم. پس کنید در قله این کوه آقا مشغول نماز و شما در دامنه این کوه هست. راه اونقدر فاصله داره تا قله که به اونجا نمیرسید، اما سعی میکنید هرچی بیشتر به اون سمت و سو نزدیک بشید. هرقدر معرفت ما نسبت به نورانیت امام بیشتر باشه، مثل این است که در این راه به سوی اون قله داریم بیشتر پیش میریم، نزدیکتر میشیم. و آخر قله، قله مخلوق است، قله الوهیت بی نهایت فوق این ارواح. اون وقت آدم ضعف خودش و ناچیزی خودش رو بهتر ده. حالا با این ضعف رفتیم پیش خدا، در مقابل او ایستادیم. شما در این عالم در مقابل یه بزرگی مگه اجازه میدن به شما حرف بزنید؟ یکی از بزرگترین نعمتهای خدا اینه که اجازه داده باش حرف بزنید. از این تلیفی دعای کنم اصلا فسمع یا سمیع اومده، خودت اجازه دادی، پس حالا گوش بده، بی‌اعتنایی نکن. امیدواریم که خدای متعال نعمت خودش، منتهای خودش رو بر ما تمام کند، به این که توفیق بده اقلا وقتی که میخواییم به نماز بایستیم شیاطین از ما دور بشن، اوهام و خیالات و وسوسه شیطانی، توجه اقلا به معانی نماز رو پیدا کنیم و توجه به معانی کمک کند به این که دل متوجه خدا بشه. اون توجهی که وقتی حاصل بشه همه آلودگی ها پاک بشه. و اگه توجه قوی باشه همه لذت ها یک جا برای آدم واسه میشه. هنیان برای اون کسانی که دریافتند و امیدواریم که خدا به صدقه سر اولیاء خودش، دوستانش، بندگان شایستهش یک شمعی از این حقایق هم نصیب ما بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.